دوستان عزیز بهره‌مند بشیم و امروز میخوایم از کلام شما و از زبان شما استفاده بکنیم و بشنویم نقش زنان، تبلیغ دینی و امر به معروف و نهی از منکر.
من یه حدیث از پیامبر اکرم به ذهنم رسید. پیامبر اکرم فرمودند راه زنان تا خدا نزدیکتر از مردان است. صحابی اونجا نشسته بودند و خب براشون خیلی سوال شد، از حضرت سوال کردند که این چه فرمایشی شما میفرمایید در جایی که ما پا به پای شما در عرصه های جهاد و همه بودیم ولی خانم ها نبودند. حضرت فرمودند چون خدا عواطفش را بزن داد. یعنی این قلب بیدار مادران بزرگترین اسلحه است که اونها در مسیر تبلیغ و اشاعه فرهنگ دارند. از اونجایی که در جای دیگه امام معصوم میفرماند هل دین الا الحب، آیا دین جز عشق چیز دیگری است؟ و خب شما فکر کنید سرمایه عشقی که در قلب خانم ها خدا نهاده با آقایون تقریبا میتونیم بگیم قابل مقایسه نیست. و اگر قرار است مردانی هم مردان عاشقی تربیت بشن، حتما باید از سرچشمه عشق مادران بهره ببرن. حتی در حوزه هورمونولوژی بدن انسان هم گفته میشه که هورمون اکسیتوسین هورمون فعال خون خانم هاست و به عنوان هورمون عشق در علم پزشکی شناخته میشه. پس بنابراین اگر قرار است دین عشق باشد و اگر قرار است تبلیغ دین باشد، پس خانم ها میتونن گام های بسیار موثرتری بردارن و بتونن دل افراد مقابلشون رو رقیق کنن. ما در فرهنگ عاشورا خیلی زیبا این رو میبینیم. ببینید حضرت زینب نه شمشیر برداشت، نه سنان برداشت، نه زره پوشید، هیچ کدوم، اما همان مظلومیت، همون ظرافت، متانت، نجابت و قدرت سخنوری ایشون، اون کلام مهرامیز اما فهوای عالمانش. و یه اشاره قشنگ داریم به دعای کمیل. در دعای کمیل خداوند گریه را سلاح بشر معرفی میکنند. امیرالمومنین خطاب میکنند به حضرت حق که و سلاح هلبکا، و از این اسلحه اینقدر زیبا در کاروان حضرت زینب استفاده شد، دلها را رقیق کردند و فرهنگ را اشاعه دادند. یعنی این حالا بگم بسته، بگم پکیج به زبان لاتین که عرض کردم، متانت و نجابت و عفاف و علم و قدس سخنوری اینها و اشک سوزانی که در اختیار این کاروان بود، اینها همه راهی شدند که به قلب مردم وارد شدند و برای مردم سوال شد چگونه می شود کسی کافر باشد و خارج از دین باشد و این وجنات اخلاقی و این ویژگی ها و محسنات درش دیده بشه. یعنی علامت سوال را کاروان حضرت زینب در ذهن مردم میزد. و خیلی عجیبه، ما در مسیر امام حسین علیه السلام میبینیم امام حسین که اصلا لشکر جمع نمی کنن. حالا اون لشکری هم که بهشون پیوستن خودجوش به حضرت پیوستن تا سوا، ولی قیامی اتفاق نیفتاد در مسیر مدینه تا کربلا. اما زیبا این بود که از زمانی که کاروان حضرت زینب حرکت کردند از کربلا تا شام، از هر جا رد شدن پشت سرشون یک قیامی اتفاق افتاد. پس کلن قدرت زن و قدرت اشاعه فرهنگش دقت میکنه در اون استعدادهای زیبای زنانش بود. زن در عاشورا تلاش نکرد مثل مرد باشد و قیام کند. امام حسین برای اولین بار در تاریخ بشریت زن را با استعدادهای خودش به عرصه آورد، او رو مجبور نکرد مردان عمل کنه. و مسلما ما از این الگو میتونیم بیایم توی زمان حال و از این استعدادهای زنانمون استفاده کنیم و باور کنیم که چقدر تأثیرگذار است. همونطور که در فرهنگ غلط و منحطی که داره تهاجم فرهنگی به ما میکنه، دقیقا داره از همین ظرافتها، از همین لطافتها، اما بدون چاشنی عفاف استفاده میکنه و ابزار میکنه زن رو تا بتونه جلو بره، جذابیت های کاذب ایجاد میکنه. ولی ما میبینیم در رفتار حضرت زینب هیچ خط قرمزی رد نمیشه. ایشون به خاطر اون شرایط سنگینشون خط قرمزها رو رد نمیکنن، ولی آخر جذابیتن و همه سر تسلیم فرود میارن و هیچ کس به ساحت مقدسشون کوچکترین اهانتی رو نمیتونه انجام بده. و این یعنی این که ایشون صاحب قدرت هستن، این قدرتی که معنایش با قدرت مردانه فرق میکنند. ما امروز از این ابزار قدرت از این همه لطافت، از همین ظرافت، از این متانت میتونیم خیلی زیبا در جهت اشاعه فرهنگ که حالا بخشی از این اشاعه فرهنگ امر به معروف است استفاده کنیم و معروف را که خودش یک کلمه است و یک فرهنگ بزرگ داره رو بتونیم به تعریف برسونیم ان شاء الله، که امیدوارم فرهنگ سازی های کافی بشه، ولی نه در طول زمان. ما امروز در زمان حاضر نیاز داریم که فرمول های کاربردی در دسترس برای نسل جوانمون داشته باشیم تا اون حس لذت و عزت رو حفظ ان شاء الله درک بکنن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم خانم دکتر منتظری، انقدر که شما قشنگ صحبت کردید و این موضوع رو قشنگ تبیین کردید با توجه به ضیق زمان و مدیریتی که شما در زمان دارید. هر سوالی که در ذهن من ایجاد شد شما قبل از اینکه من سوال رو بپرسم پاسخ دادید و خیلی ممنون و متشکرم از حضور ارزشمندتون. مزاحم عزاداری شما نمیشیم و بازم ازتون تشکر میکنم.
عرض ادب میکنم. خیلی ممنون.
اینجا حسینیه بانوان، با ما همراه باشید. با ذکر یا حسین دمادم گریستم، یک سال در فراق محرم گریستم. با گریه بر تو توبه آدم قبول شد، من هم شبیه حضرت آدم گریستم. علمدار نحسن.
اما بعد، ای کوفیان، ای نیرنگ بازان و پیمان شکنان و بیوفایان و مکر پیشگان، هرگز عشق چشمانتان خشک مباد و ناله هایتان آرام نگیرد. شما همانند آن زنی هستید که رشته خود را پس از بافتن و تابیدن وامی تابید. شما سوگندهایتان را دستاویز فساد میان خود قرار داده اید. در میان شما جز لاف زدن، خودپسندی، دشمنی، دروغ، تملق و چاپلوسی کنیزکان و کینه‌توزی دشمنان نیست. یا اگر هم به ظاهر خوب باشید، در نهایت مانند سبزی در کنار لجنزار و نقره‌ای بر سر گورهایید. آگاه باشید که برای آخرت خیش بد چیزی را مهیا ساخته اید و از پیش فرستاده اید. خشم خدا شما را فرا خواهد گرفت و برای همیشه در عذاب جهنم خواهید ماند.
اما درباره رشادت های حضرت زینب در واقعه کربلا که از ابتدای سفر امام حسین علیه السلام کاروان کربلا تا شام و حتی زندگی حضرت زهرا دو سه سال بعد از واقعه عاشورا اتفاق میفته، همین خطبه قرای کوفه و شامه، جایی که اگر میگیم کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یکی از اشتباهات بنی امیه همین بود که بعد از واقعه عاشورا کاروان اسرای کربلا رو شکل داد، به طوری که حضرت زینب سلام الله علیها همراه با کاروان اسرا تمام سرزمین ها رو کربلا کرد، تمام روزها رو عاشورا کرد. به هر منزلی می رسید که مهمترین منزل کوفه بود و در دربار ابن زیاد حضرت از این جمله شروع می کنند که این کربلا و واقعه عاشورا خاموش نشه و باقی بمونه، اونم به بلندای تاریخ از سال 61 هجری تا امروز و تا آینده انشاءالله باقی خواهد ماند. حضرت با این شروع میکنن، خطاب میکنن، یا اهل الکوفه. اما بعد، چرا اما بعد رو میارن؟ انگار یه تکه کلامیه بین عرب. توی خطبه های نهج البلاغه هم خیلی از این اصطلاح استفاده میکنیم. چرا؟ چون داره یک واقعه رو بعد از یک واقعه دیگه روایت میکنه و بیان میکنه، طوری که وقتی حضرت رو وارد شهر کوفه میکنند، خب جریان خیلی سهمگینه. حضرت زینب سلام الله علیها مادر شهید دو فرزندش از دست رفتن، اون و جعفر، برادرانش از دست رفتند، امامش شهید شده و با اون مصیبت‌هایی که حضرت زینب سلام الله علیها دیدن که میگن خدمت امام زمان علیه السلام یکی از بزرگان رسیدند، گفتند کدام مصیبت برای شما سنگین تره؟ آیا مصیبت جناب علی اکبره؟ آیا مصیبت سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هست؟ فرمودند مصیبتی که ما درش خون گریه می کنیم از اینها بالاتر است. کدوم مصیبته که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اون مصیبت خون گریه می کنه و از مصیبت ابا عبدالله بالاتره؟ فرمودند مصیبت قربت عمم زینب. حالا اینجا جریانی نیستش که حضرت زینب اسیر شده، جریان این هستش که حضرت زینب حد که حرمت شده، با اسارت، با مصیبت، با حد که حرمت باید یک کاروانی از زنان و بچگان رو هم جمع بکنه از اسرا، اونها رو هم دلداری بده و در کنارش باید رشادت ها و شجاعت ها و تاریخ عاشورا که درس برای عبرت آیندگان داره رو به جا بذاره. اگر اینجا جاگذاری نشه دیگه نابوده. لذا حضرت اینطوری شروع میکنن: یا اهل کوفه، اهل کوفه رو خطاب قرار میدن، مردم کوفه، یا اهل الختل والقدر، مردمی که اهل نیرنگید. خب کوفه یک شهر تازه تأسیسی بود، اینطور نبود که مثل مکه مدینه صاحب قدمت باشه، از گذشته باشه. به دلیل حالا کشورگشایی هایی که در زمان خلفا صورت گرفته بود، اهل کوفه شد یک شهر نظامی. به قول معروف امروز میگیم شهرک های نظامی در اطراف شهرهای دیگه به وجود اومده، یعنی ارتش، نمیدونم سپاه میرفتن یک جایی رو، یک شهری حضور داشته باشن، اونجا شهرک نظامی میکردن. کوفه در اصل یک شهرک نظامی بود، حضور فرماندهان نظامی و ارتش و سپاه اسلام در کوفه قرار داشت، پس میشود بزرگان اسلام اونجا حضور داشتند، کسانی که قرار بود رشادت بکنند، کسانی که قرار بود اسلام رو گسترش بدند با معنویتشون، با اخلاصشون، اما تبدیل شدن به کسانی که اهل پولن، اهل مالن، اهل مقامن. لذا میشن اهل ختل والقدر، کسانی که نیرنگ میزنن، چون کار نیرنگ کار اهل دنیاست، کسانی که باید به یک مال و منالی برسند و ویژگی هایی رو داشته باشن تا تو این دنیا به یک نون و نوایی برسند. لذا از اون هدف اصلیشون غافل شدند. لذا حضرت اهل کوفه رو اینطوری خطاب قرار میده. یه جایی میگم قبل از این که حضرت برسند به کربلا، امام حسین علیه السلام یه جایی میان و برای مردم اون شهر یک سخنرانی میکنند. امام حسین علیه السلام اونجا مردم اون شهر رو اینطور خطاب میکنن در یک منزل، میگن که یا اشباه الرجال والرجال، ای مردانی که شبیه مردانید اما مرد نیستید. حضرت داره کوفه ها رو هم، کوفیان رو هم همینطوری خطاب انگار قرار میده، انگار داره با یک نیرنگی، با یک تعنی، با یک بیان خاصی به قول معروف یکه میزنه بهشون که مردم کوفه، شما که قرار بود سوگند خورده بودید، نامه داده بودید، امام حسین علیه السلام نامه ها رو همراه خودشون آوردند. یعنی وقتی ما میخوایم خطبه کوفه رو بخونیم، خطبه حضرت زینب در کوفه رو، باید بریم سراغ اصلا 10 روز عاشورا که امام حسین علیه السلام از روز دوم محرم که وارد کربلا میشند مدام دارن یادآوری میکنن به مردم کوفه و سپاهیان یزیدی که در مقابلشون هستن. ببینید این نامه های شماست. حضرت اینجا اومدن گفتن شما کسانی بودید که پیمان بستید، سوگند خوردید، اما سوگند هاتون رو شکستید. این انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها، این که شما اون پیمان هاتون رو بستید، مثل کسی هستید که پیمان شکنه، انگار داریم برمیگردیم به تکرار تاریخ و جنگ پیمان شکنان در جمل با امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تمام اینها داره حضرت یادآوری میکنه، همونطور که در خطبه شام در جاهای دیگه سخنرانی مدام حضرت اشاره به تاریخ اسلام از زمان نبی مکرم اسلام تا سال 61 هجری داشتند و خواهند داشت انشاءالله. این حضرت زینب دقیقاً به همین دلیله که به قول شاعر میگه کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این ویژگی حضرت زینب باعث شد که صلابت زنانه خودش رو حفظ بکنه و شجاعت علوی پیدا بکنه تا بتونه پیام و درس و عبرت عاشورا رو به همه جهانیان بشناسه. امروز دیگه در بین مسلمانان فقط حضرت زینب مورد احترام نیست، نگاه میکنیم یه موقعی میبینیم حتی کسانی که اسلام و مسلمانی ندارند اما در مورد وقتی کسانی بخوان بگن که پای جهانبینی و پای آزادگی مردم ایستادند، اول شاهد تاریخی در اسلام رو ابا عبدالله الحسین و حضرت زینب سلام الله علیها بیان میکنند. انشاءالله که ما هم ادامه دهنده این راه باشیم، همچنان که حضرت زینب پای برنامه و درس عاشورا بودند. لذا باید این رو نگاه بکنیم که چه ویژگی خاصی در پیام کوفه نهفته هستش.
مسلمیه، تل زینبیه، صحرای ماریه، قرار ما، بوی سیب و حرم حبیب و حسین غریب و کرب و بلا.
حسین صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله،
یا حسین، یا
ثانیه های پایانی حسینیه بانوان امروز هست با توسل به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. تو شیرزن کربلا ای زینب، در قلب جمیع شیعه جایی زینب، در کربلا ای قصه ثابت کردی، بر درد حسینیان دوایی زینب.
محرم آغاز حرکت به سمت انسانیت است و حرکت مدام تاریخ از ظلمت به سمت نور، نوری که از کربلا آغاز شده است. همین انگیزه است که همیشه میان حق و باطل و ظلمت و نور جهاد برپاست. آری، تکرار شعار کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا با تحقق همین آرزو شکل گرفت.
تنای لشکر خوش کلبا هنجر، ای وای از بی کسی، ای وای از بی کسی.
هزار هزار دشمن مقابل یک تن، ای وای از بی کسی، ای وای از بی کسی.
یکی تن و یک لشکر خوشی که لبا هنجر، یکی تن و یک لشکر خوشی که لبا هنجر. ای وای از بی کسی، ای وای از بی کسی.
هزار هزار دشمن مقابل یک تن، ای وای از بی کسی، ای وای از بی کسی.
با لب خشکیده آمده در میدان، یک طرفش خیمه سوی دگر ادوان، سوی دگر ادوان.
عباس یا ابوالفضل،
عباس يا أبا الفضل عباس يا أبا الفضل عباس يا أبا الفضل عباس يا أبا الفضل فیزی اموی مهربان فیزی اموی مهربان اصغر شده آتش به جان اصغر شده آتش به جان مدهوش و گشت از عطر این کودک شیرین زبان این کودک شیرین زبان این کودک شیرین زبان
نام کربلا تنها نام یک شهر نیست، نام یک تاریخ، نام یک حادثه و یک واقعیت مکانی است و عاشورا تنها یک روز از روزهای محرم نیست که حقیقت تاریخی و یک آرمان از مکتب اسلام است. واقعیت زمانی عاشورا همان رستاخیز مقابله خیر و شر است، همان گونه که در روز خندق تمام اسلام مقابل تمام کفر ایستاد، در روز عاشورا نیز این واقعه تکرار شد. پرده از رخ دوزخیان کنار رفته است و انبوه سواران و پیادگان که بی‌شباهت به خیل درندگان نبودند و از چشمهاشان لهیب آتش بیرون می‌زد، با حرص تمام برای کشتن هر که از روبرویشان می‌آمد هجوم می‌بردند. گرسنه بودند، گرسنه کشتن، تشنه بودند، تشنه خون، خون پاکان، خون خوبان.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من
شده چشمای گریانم حسین.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم و بار دیگر تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما. دعوتتون میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو توجه کنید.
ما هرچه داریم از این محرم است و از این مجالس.
عاشورا غیر از درس ها عبرت هایی هم دارد.
برای هر مظلومی که کسی گریه نمی کنه، برای عدل ستم دیده گریه می کنه.
كان الحسين ابن علي وخاتم قتيلا مع جميع اهله واصحابه على ارض كربلا.
عشق برای حسین ریختن خیلی عجب داره، اما به شرطی که این حسین در دل ما حسین باره میشه.
اون چه که در سال 61 هجری در سرزمین نینوا اتفاق افتاد، علاوه بر بقیه ابعادی که داره، حداقل یک حادثه تاریخی هم محسوب میشه. از همین یک نگاه هم اگر به حادثه کربلا نگاه کنیم، شایسته مطالعه و بازخوانی است. این دستور قرآنه، بارها و بارها قرآن به ما دستور داده که راجع به حوادث تاریخی و اون چی که پیشینیان شما دیدند و تجربه کردند شما مطالعه کنید. پس حداقل از این باب حادثه کربلا شایسته بازخوانی مکرره. اما اون نکته‌ای که در اینجا باید بهش توجه کرد اینه که صرف بازخوانی حوادث گذشته و از جمله حادثه کربلا ما رو نباید قانع کنه، نباید ما رو متوقف کنه. قرآن هر جا صحبت از مطالعه تاریخ کرده، بعدش بلافاصله نتیجه گرفته که وقتی شما تاریخ رو مطالعه میکنید باید ازش عبرت بگیرید. تعبیر مقام معظم رهبری سالها پیش این بود که حادثه عاشورا درس‌هایی دارد و عبرت‌هایی. این عبرت‌هاش همون بخشیه که قرآن کریم بر اون بارها و بارها تأکید کرده. عبرت یعنی چی؟ عبرت از ماده عبور گرفته شده. معناش اینه که شما حوادث گذشته را بخوانید و در اونها مطالعه بکنید، ولی در اونجا متوقف نمانید، از اونجا عبور کنید. مجالس ذکر مصیبت ابا عبدالله علیه السلام صرفاً مجالس گریه برگذشته نیست. گریه برگذشته هست، اما هدف دیگری هم هست. اون هدف عبوره، عبرت گرفتنه، عبور از گذشته به سمت آینده. مطالعه تاریخ در حقیقت پلیست برای عبور از گذشته به سمت آینده. وقتی ما گذشته رو میخوانیم ازش درس میگیریم، ازش عبرت میگیریم، ببینیم در آینده زندگی خودمون باید چگونه رفتار کنیم. اما مهم اینه که اون کسانی که به تحلیل و تبیین حادثه ی عاشورا همت میگمارند و انشاءالله مأجور هم هستند، دقت به این موضوع داشته باشند که چگونه می شود از درس های عاشورا عبرتی برای فردای خودمون بگیریم. یکی از مزیت های بسیار برجسته بیانات آیت الله حاج مجتبی تهرانی که در این 10 جلد سلوک عاشورایی هم شما می بینید اینه که تلاش کردند تا ضمن بازگویی هر قطعه ای از حادثه کربلا درس‌هایی برای زندگی امروز هم ازشون بگیرن. یعنی از اون حادثه عبور کردن، در اونجا متوقف نموندن. اصولا انسان مؤمن انسان پویا و متحرکیه، انسان راکت و متوقف نیست. توقف کار مؤمن نیست، مؤمن راهی بدون توقف در پیش روی خودش داره. ما باید با خواندن تاریخ آینده خودمون رو بسازیم. به تعبیر زیبایی که مرحوم شهید مطهری دارن در مجموعه مباحث حماسه حسینیشون، شمری که در سال 61 بود مرد، با شناخت اون شمر باید شمر زمانه خودمون رو بشناسیم. شمر زمانه ما کیست؟ مستکبرانی هستن که میخوان با قلدری و زورگویی مبانی دین